بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر دو انفجار انتحاری در زاهدان دست کم 21 نفر جان باختند. گروه جندالله مسئولیت انفجارها در شهر زاهدان را بر عهده گرفت. بریتیش پترولیوم اعلام کرد جلوی نشت نفت در خلیج مکزیک را گرفته است. ساعت 7 بامداد، صبح شما، صبح آدینه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، به خیر و خوشی باد. امروز 25 تیر ماه سال 1389 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و عزیزان خوش آمدید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانی شما را در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بر عهده داریم و بار دیگه به شما خوش آمد میگیم و طبق معمول همیشگی با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم این مجله رو. از مهرداد میردامادی
بامداد بر شما خوش. وقوع دو انفجار در شهر زاهدان در پنجشنبه شب دست کم 21 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان امنیتی وزارت کشور و مقام‌های محلی استان سیستان و بلوچستان، این دو بمب نسبتاً قوی در برابر مسجد جامع شهر زاهدان و در جریان یک عملیات انتحاری منفجر شد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان با بیان جزئیات این انفجارها گفت ابتدا فردی با پوشش زنانه قصد ورود به مسجد جامع زاهدان را داشته که از ورود او جلوگیری می‌شود و انفجار نخست در همین لحظه اتفاق می افتد که بر اثر آن 3 یا 4 نفر کشته می شوند. آنگونه که نماینده زاهدان گفته است، انفجار دوم چند دقیقه پس از انفجار نخست در برابر در ورودی مسجد جامع زاهدان روی داده است. گروه جندالله مسئولیت انفجارهای شهر زاهدان را بر عهده گرفت. این گروه در تماس با شبکه تلویزیونی العربیه در دبی اعلام کرد که این انفجارها در پاسخ به اعدام عبدالمالک ریگی رهبر این گروه است. رهبر گروه جندالله بنا به اعلام مقام‌های قضایی و اطلاعاتی ایران 30 خرداد ماه اعدام شد. در بیانیه گروه جندالله آمده است که 2 تن از بستگان رهبر این گروه به نام‌های عبدالباسط و محمد ریگی عامل 2 انفجار انتحاری در شهر زاهدان بودند. جندالله همچنین تهدید کرده است که در آینده به عملیات مشابهی دست خواهد زد. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام کرد روز پنجشنبه موفق شده است پس از گذشت 3 ماه جلوی نشت نفت در خلیج مکزیک را بگیرد. کنت ویلز قائم مقام شرکت بریتیش پترولیوم ضمن اعلام این خبر گفت هرچند این خبر بسیار خوشحال کننده است، اما دست کم به 48 ساعت زمان نیاز است تا پیامدهای نصب سرپوش جدید بررسی و نسبت به توقف کامل جریان نشت نفت اطمینان حاصل شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر نصب موفقیت‌آمیز سرپوش بر سر چاه نفت در عمق 1.5 کیلومتری سطح آب در خلیج مکزیک را گامی مثبت قلمداد کرد. با این همه هشدار داد که هنوز نمی‌توان با قطعیت از پایان این مرحله از بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ آمریکا خبر داد. عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مسیحی می‌گوید اگر حمایت رهبر جمهوری اسلامی از احمدی نژاد قطع شود، مجلس شورای اسلامی به احمدی نژاد رأی عدم کفایت می‌دهد. عزت الله صحابی که با روزنامه لومون چاپ پاریس گفتگو می‌کرد، تأکید کرده است اغلب ایرانیان معتقدند که حکومت مذهبی به شکست رسیده و خواستار جدایی دین از سیاست هستند. آقای صحابی تصریح کرده است جمهوری اسلامی روز به روز به سمت انزوا و تنهایی بیشتر پیش می‌رود. خانواده عبدالرضا تاجیک پس از 1 ماه بیخبری از او روز پنجشنبه موفق با دیدار کابینی با این روزنامه‌نگار زندانی شدند. یکی از بستگان عبدالرضا تاجیک در گفتگو با رادیو فردا وضعیت جسمانی و حال روحی این روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین را خوب توصیف کرد و گفت تبلیغ علیه نظام و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر از اتهامات عبدالرضا تاجیک برشمرده شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده از آنچه در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کرده ایم. دو انفجار انتحاری در مسجد جامع شهر زاهدان ده ها کشته و زخمی بر جای گذارده است. محمد نوری صدای ماندگار موسیقی ایران به بهبودی نسبی دست یافته و امروز بیمارستان را ترک خواهد کرد. دفترهای هنر ویژه نشریه فکاهی توفیق با همکاری عباس توفیق توسط طنزنویس طراح و ناشر ساکن کالیفرنیا بیژن اسدی پور منتشر خواهد شد. خبرهای ورزشی و همچنین خبرهای درباره گفتگوی ویژه‌ای با فریدون خاوند درباره اسناد و تعطیلی بازار خواهیم داشت. همه اینها در همین 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، پنج شنبه شب در شهر زاهدان در مرکز استان سیستان و بلوچستان دو بمب منفجر شده است که در پیان شماری کشته و زخمی شدند. به گفته معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی، این دو انفجار نتیجه عملیات انتحاری بوده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
زاهدان، خیابان آزادی، اندکی پایین تر از چهارراه چکنم، پنج شنبه شب ساعت 9:30 و دو انفجار پیاپی. دو ساعتی از اقامه نماز مغرب و عشا می گذشت و تا آن هنگام هنوز در مسجد جامع آیین میلاد امام سوم شیعیان و روز پاسدار برپا بود. معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی می گوید نخستین انفجار در ورودی مسجد جامع و پشت محل بازرسی روی داده است. علی عبداللهی در گفتگو با خبرگزاری فارس می افزاید این انفجار انتحاری بوده است. برابر آنچه در همین باره حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی به همان خبرگزاری گفته است، کسی که انفجار انتحاری نخستین را کلید زده فردی بوده با پوشش زنانه که جلوه در ورودی مسجد از وارد شدن او جلوگیری می شود و در همان لحظه هم انفجار روی می دهد. به روایت نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، در انفجار نخستین 3 یا 4 تن کشته می شوند. اما پس از چند دقیقه که دیگران برای کمک رسانی سر می رسند، نفر دوم خود را به جمعیت می زند و انفجار انتحاری دوم نیز رخ می دهد. درباره شمار کشته ها و مجروحان این رویداد، خبرگزاری جمهوری اسلامی از قول شاهدان عینی از بیش از 20 تن کشته و نزدیک به 150 تن زخمی خبر می دهد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی می گوید این انفجارها قابل پیش بینی بود، زیرا به باور او بازماندگان گروه عبدالملک ریگی می خواهند اقدامی انجام دهند تا بگویند هنوز حضور دارند. در سوی دیگر ماجرا، گروه جندالله با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت انفجارهای شامگاه پنج شنبه در زاهدان را بر عهده گرفته است. در اطلاعیه گروه جندالله، عبدالباسط ریگی عامل نخستین حمله انتحاری و عزیز محمد ریگی عامل حمله دوم ذکر شده است. گروه جندالله این عملیات را پاسخی به حکومت جمهوری اسلامی دانسته است و برای نشان دادن این که با دستگیری و اعدام عبدالملک ریگی مبارزه این گروه به پایان نرسیده است. اطلاعیه گروه جندالله کشته شدگان در نتیجه این عملیات را پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی می داند. اندکی بیش از 1 سال پیش بمب‌گذاری گروه جندالله در مسجد امیرالمؤمنین در زاهدان بیش از 75 کشته و زخمی بر جای گذاشت. همچنین نزدیک به 9 ماه پیش گروه جندالله که آن هنگام هنوز عبدالملک ریگی فرماندهی آن را بر عهده داشت، در شهر پیشین از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و در جریان همایش گروهی از فرماندهان سپاه و سران توایف دست به عملیات انتحاری زد که در آن حمله 2 تن از فرماندهان سپاه در استان و نیز فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد نوری، چهره و صدای ماندگار هنر و موسیقی ایران، که از مدتی پیش به علت نارسایی خون در بیمارستان جم در تهران تحت درمان قرار دارد، طبق تماس تلفنی که با یکی از بستگان ایشان داشتیم، حال این خواننده پیشکسوت رو به بهبودی است و احتمالاً همین امروز از بیمارستان مرخص خواهد شد. همکارم رضا جمالی مروری کوتاه داشته به زندگی این هنرمند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد.
محمد نوری از خوانندگان مطرح دهه 40 در ایران است که با گزینش و انتخاب شعرها و ترانه‌های شاعران مختلف و اجرای منحصر به فرد خود، دیدگاه‌های فکری و به ویژه عشق و علاقه خود را در شرایط اجتماعی و محیط خیش به خوبی نشان داده است. او با تحصیل در رشته ادبیات زبان انگلیسی و نمایش، آواز ایرانی را نیز نزد استاد اسماعیل مهرداش و آواز کلاسیک را پیش استادانی چون اولین باغچبان و فاخره سبا آموخته است. وی کم کم صاحب سبک آوازی شد که رگه‌های از موسیقی پاپ کلاسیک را نیز در خود جای داده است. اجرای ترانه‌های مختلف محلی آذری، گیلکی و شیرازی مانند ترانه جان مریم، شالیزار و جمعه بازار از اجراهای تاثیرگذار این هنرمند ایرانی است. عارف خواننده پاپ که چند سالی است در دبی اقامت دارد، درباره محمد نوری اینچنین می‌گوید:
آقای محمد نوری جز کسانی هستند که درست می‌خوانند. بر اساس ضابطه های موسیقی جهانی آقای محمد نوری جز کسانی بودند که جان مریم معروفترین، یکی از معروفترین کاراشونه، خیلی خیلی سوکسه داشته و مردم دوست داشتن، به وقت خودش بسیار موفق بود و از قالب خودشون هیچ وقت بیرون نیومدن و متاسفانه بعد از انقلاب آوازهایی رو که خوندن جمهوری اسلامی از موسیقی ایشون سوء استفاده کردن، چرا که ایشون آوازهایی رو که اجرا کردن در مورد بسیار ناسیونالیستی و ایرانیه. آخرین ترانه که در وصف ایران خوندن راجع به این که هر جای ایران یک رنگ و بوی به خصوصی داره، ما برای آن که ایران ایران شود رنج دوران برده ایم، رنج بسیار برده ایم. یعنی شعریت ما این مفهوم یکی از زیباترین کارها و ناسیونالیستی و ملی و شنیدن بوی گل، یه گلی که اصلا ناشناس کوها رو پیمودیم تا اینکه به این بو برسیم، این نشون فرهنگ بالایی ملت هست.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
آثاری را که او در این سه دهه گذشته ارائه داد باعث شد که چند سال پیش وی از سوی سازمان صدا و سیمای ایران به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران انتخاب و معرفی شود.
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشید شد هوا سفید وقت.
رضا جمالی همکار ما در رادیو فردا از محمد نوری می گفت. و اما پس از سالها انتظار، دوستداران نشریه فکاهی توفیق می توانند مطالبی در رابطه با تاریخچه و دوره‌های مختلف این نشریه پرطرفدار را در یک مجموعه پرحجم و بی‌طرف که توسط بیژن اسدی پور، طنزنویس، طراح و ناشر ساکن شمال کالیفرنیا و با همکاری عباس توفیق، یکی از ناشران توفیق در دهه 40 گردآوری شده بخوانند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
بیژن اسدی پور که خود کار طنز، طراحی و کاریکاتور را از نوجوانی در دوره سوم انتشار توفیق با اسامی مستعار برگ چغندر و ملا بنویس آغاز کرده است، هنرمندی است فعال که طرح‌های سیاسیش علاوه بر نشریات ادبی و هنری ایرانی داخل و خارج از کشور، بارها در نشریات آمریکایی به چاپ رسیده است و او بیش از 20 سال است که در این دیار به انتشار دفترهای هنر اشتغال دارد. نشریه مستقل که هر بار به یکی از هنرمندان و هنروران ایرانی اختصاص دارد. او که همکنون دستن در کار تهیه مجموعه‌ای درباره نشریه توفیق است، سال گذشته نیز با دفتر دیگری به نام ستوفنگدار طنز ایران به موضوع طنز پیش از انقلاب و دو تن از دوستان نزدیک و همکارانش عمران صلاحی و پرویز شاپور پرداخته است.
از تصادف روزگار این که محلی که من میشستم چاپخانه رنگین بود و بخشی از هیئت تحریریه توفیق اونجا بود و مجله هم همونجا چاپ میشد. برخی از بچه ها میزای کوچولی داشتن که به اندازه مثلا دو تا سینی، خیلی کوچیک، همون دفترشون جا میگرفت و قلم و اینها، که روبروی من عمران صلاحی مینشست و مرتضی فرجیان که شاگرد تنبل امضا میکرد، گوشه اتاقم دم پنجره روبرو حسین آقای توفیق میشستن، روبروی حسین آقا کیومرث صابری مینشست که بعداً گل آقا رو منتشر میکرد. یه میز مثل نهارخوری بود که چند تا کشو داشت. ما چون مقام و مرتبتی نداشتیم، یکی از این کشوها رو به ما دادن، یعنی حسین آقا گفتن اینجا جات هست، اینم وسایلت بذار اینجا، و پهلوی منم پرویز شاپور میشست. خب از اونجا دوستی ما شکل گرفت، یعنی میامدیم بیرون با هم میامدیم گپ میزدیم، این ور اون ور میرفتیم که دیگه با هم بودیم تا موقعی که من سنگلاب شدم به بیرون.
آقای بیژن اسدی پور، میبینیم که سالها از این مسئله گذشته، یک بار دیگه راه شما با راه توفیق با هم تلاقی کرده. در مورد این ارتباط امروزی صحبت کنید. چطور شد که تصمیم گرفتین یکی از این دفترهای هنر رو اختصاص بدید به توفیق و مطالبی که در اطراف توفیق تا حالا نوشته شده و گفته شده؟ در مورد این کار جدیدتون صحبت کنید.
خب مثلا همین جوری که این سالها که تاتی تاتی کردیم، ابتداش دست من و برادران توفیق گرفتن، یعنی کمک اونها بود که من ترشی هم نخوردم، همین جوری مواظب شدم که بتونم اینا که توقعی که از من دارم برآورده بشه. به هر حال در تمام این سالها حامی عاطفی من برادران توفیق بودن و منم در این فاصله که این کار رو انجام میدادم چند بار که صحبت میکردم، چون خود این کار کار دشواری هست و این آدمای مختلفی توش نقش دارن، و من با حسین آقای توفیق و عباس آقا صحبت میکردم در این ارتباط که علاقمند هستم یک همچین کاری رو بکنم. اونها هم تشویق کردن، گفتن کمک میکنیم، و منم یک ادای دینی به این مؤسسه‌ای که به شخص خود من و به بسیاری از طنز نویس‌های ایرانی کمک کرد و دستشون رو گرفت، میخوام یه چیزی بدم که چهرهشون رو نشون بده. این بد باشه یا خوب باشه، هر گونه اظهار نظری باشه در ارتباطشون، با کمال صداقت منعکس خواهیم کرد.
خب وقتی میگی کمک، منظورتون اینه که تمامی آرشیوهای توفیق الان در اختیار شماست، یعنی شما کاملا به همه چی دسترسی دارین؟
منابعی که در این ارتباط هست، خود مجلات توفیق و غیره و اینها، اونها رو من دسترسی دارم. چیزی خواهد بود مثل همین چیزایی که تا کنون منتشر کردم. ما بایستی یک آینه درستی باشیم، یعنی هیچ موقع نمیخوام که چیزی رو که صحت نداره دست خواننده بدم.
و گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید. و اما عزیزان، بخش عظیمی از بازار تهران تعطیل بود. بریم به سرعت و درباره این مسئله با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گپی بزنیم. صبح جمعه شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد. آقای خاوند، دیروز برای چندمین روز متوالی بازار تهران و یا دست کم بخش بزرگی از اون بسته موند. آیا ریشه ی تنش‌های تازه بین دولت و بازار که این چند روز شاهدش بودیم تنها به مسائل مالیاتی مربوط میشه یا عوامل دیگه هم به نظر شما در کار هست؟
عرض کنم که اگر مسئله رو تنها و تنها در چارچوب مطالبات آشکار نمایندگان اصناف بررسی بکنیم، تنش‌های اخیر در روابط دولت و بازار ریشه صرفاً مالیاتی داره و این مسائل هم دست کم دو سالی هست که ادامه داره که شکل حاد اون رو در بسته شدن بازار می‌بینیم. اگر بخوایم قضیه رو از این جنبه خلاصه بکنیم، دولت میگوید که اصناف سهمی رو که باید در پرداخت مالیات داشته باشن ندارند و بنابراین از اونها مالیات بیشتری رو مطالبه میکنه و اصناف هم در عوض با تکیه بر وضعیت راکد اقتصادی کشور مطالبه دولت رو اجحاف تلقی میکنه. خب در این که در جمهوری اسلامی بخش بسیار مهمی از فعالیت‌های اقتصادی از مالیات فرار می‌کنند، نظام جامع مالیاتی عملاً وجود نداره، شکاف و فساد مالیاتی بیداد می‌کنه، قوانین پیچیده و متعدد هستند و یا کل مالیات دریافتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیزه، در این مسائل تردیدی نیست. همینطور تردیدی نیست که پول نفت دیگه کفاف نمیده و ایران باید صاحب یک نظام نوین مالیاتی بشه با ادغام هرچه بیشتر اصناف در این نظام. با این همه به نظر بسیاری از صاحب نظران تنش‌های اخیر در روابط دولت جمهوری اسلامی و بازار در ورای این مسائل صرفا مالیاتی که عرض کردم از وضعیت عمومی اقتصادی و سیاسی کشور منشأ میگیره. من فکر میکنم که بازار از این وضعیت خسته و نومید شده و این احساس رو مخفی نمیکنه.
آقای خاوند، مگر نه اینکه در جریان انقلاب 1357 و بعد از اون در طول حیات جمهوری اسلامی بازار سنتی همیشه مهمترین پشتیبان نظام سیاسی کشور تلقی میشد و گفته میشد که بازار بیشترین استفاده را از سیاستهای اقتصادی نظام میبره؟
ببینین، ترکیب جامعه شناسانه قدرت سیاسی تا یه این سه دهه عوض شده و پا به پای این عوض شدن در چگونگی توزیع منابع به خصوص رانت حاصل از نفت تغییرات جدی به وجود آمده. امپراتوری های عظیم مالی خارج از حیطه شبکه های سنتی بازار به وجود آمده. حضور گسترده نهادهای نظامی در عرصه های اقتصادی رابطه قدرت ها رو عوض کرده و صاحب امتیازان تازه‌ای رو به وجود آورده. بنابراین بازاریان ایران و یا بخش بزرگی از اونها در حال حاضر از این که فضای کسب و کار کشور دائما بدتر میشه طبعا راضی نیستند.
آقای خاوند، شما به فضای کسب و کار اشاره کردید. تعریف شما از فضای کسب و کار چه هست و بین فضای کسب و کار و تنش‌هایی که امروز در بازار تهران و بازارهای شهرهای بزرگ کشور می‌بینیم چگونه ارتباطی وجود داره؟
عرض کنم که فضای کسب و کار مجموعه‌ای هست از عواملی که بر فعالیت کسبه، بازرگانان و صاحبان صنایع تأثیر می‌گذاره، از وضعیت سیاسی داخلی و بین‌المللی کشور گرفته تا سیاستگذاری اقتصادی، قوانین حقوقی، امنیت فردی و اجتماعی و غیره. در حال حاضر همه این عواملی که عرض کردم در منطقه خطر قرار گرفتند. چطور ممکن است که اصناف از فرو رفتن کشور در بنبست سیاسی و فلج اقتصادی راضی باشند؟ چطور ممکن است که اصناف از فشارهای روزافزونی که به دلیل تنش‌های خارجی بر زندگی اقتصادی کشور وارد میشه احساس خستگی و دلزدگی نکنند؟
با سپاس از شما آقای خاوند، روز خوبی براتون آرزو میکنیم.
من هم همینطور برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم خانم مهربانشاد. مرحمت شما زیاد.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا آشنا شدیم و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد وضعیت بازار آشنا بشیم.
بازاریان غیور، اینک فرصتی مغتنم پیش آمد تا نام شما در جنبش رهایی مردم تحت ستم ما جز پیشگامان حرکت به سوی آزادی ثبت شود، پس فرصت را از دست ندهید و گامی به عقب بر ندارید که بی تفاوتی و ترس از حاکمان زر زور ما را به حسرتی بی پایان دچار خواهد کرد.
می‌خواستم به این بازاریان بگم حالا که مالیات زیاد کردن چه درصدتون در اومده؟ چرا موقعی که مردم رو می‌کشتن یه روز تعطیل نکردید؟ چرا که جوانای اینا رو تو خیابون می‌کشتن چی نگفتید؟ اینا فقط فکر پولن، براشون مهم نیست شاه حکومت کنه یا مالا.
بعد از یک سال انتظار حالا چشمنداز های اعتصابات به چشم میخوره و مردم مخصوصا بازاری ها به این رسیدن که این رژیم ترم برای کسی خوب نمی کند و جز سرکوب و اختناق و کشتار کار دیگری رو از پیش نمی بره.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دارید به خودتون میگید که روز جمعه بدون خبرهای ورزشی اصلا جمعه جمعه نمیشه. خب ما هم به این فکر کردیم. خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 10 کشتیگیر و عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران امروز در مسابقات جایزه بزرگ فدراسیون بین المللی کشتی روی تشک می روند. در این مسابقات که زیر نام جام علیوف در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار می شود، ایران در اوزان 60, 66, 74 و 84 کیلوگرم دو کشتیگیر و در وزنهای 96 و 120 کیلوگرم هر کدام یک کشتیگیر را به مساف حریفان می فرستد. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین شب مسابقات بین المللی جام ویلیام جونز در تایوان مقابل تیم ملی بسکتبال فیلیپین به پیروزی رسید. پیروزی بسکتبالیست‌های ایران با نتیجه 81-67 به دست آمد. بازی بعدی ایران در این مسابقات امروز در برابر ژاپن خواهد بود و روز شنبه فردا در مقابل تیم ملی بسکتبال لبنان. ظرف 48 ساعت گذشته و در فاصله 4 روز به پایان مهلت نقل و انتقال بازیکنان فوتبال لیگ برتر، تیم‌های پرسپولیس و استقلال با دو بازیکن خارجی قرارداد بستند. تیم پرسپولیس هرو اوساله بازیکن کشور آفریقایی بورکینافاسو را با یک قرارداد 2 ساله استخدام کرد. تیم استقلال نیز قراردادی به همین مدت با آندر لوئیس هافک برزیلی به ثبت رساند. مهلت نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتر دوشنبه شب 28 تیر ماه به پایان میرسد و رقابت ها از روز 4 مرداد ماه آغاز خواهد شد. در بوئنوس آیرس گفته شد دیگو مارادونا احتمالاً برای 4 سال در رأس تیم ملی فوتبال آرژانتین ابقا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها، خولیو گروندونا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین ظرف چند روز آینده با مارادونا گفتگو خواهد کرد تا اسطوره فوتبال آرژانتین سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورش را برای 4 سال در اختیار داشته باشد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی پس از شکست سنگین 4-0 مقابل تیم ملی آلمان از دور بازی ها حذف شد. مارادونا هم به دنبال این شکست اعلام کرد از رهبری تیم ملی کنارگیری می کند. و در تور دو فرانس، مارک کاوندیش دوچرخه سوار بریتانیایی با وجود پیروزی در مرحله 11 مسابقه مقامی بالاتر از 145 در مجموع تا کنون به دست نیاورده. در عوض اندی شلک دوچرخه سوار اهل لوکزامبورگ در مجموع 11 مرحله همچنان پیشتاز است. آلبرتو کونتادور و ساموئل سانچز هر دو از اسپانیا به ترتیب دوم و سومند. 9 مرحله دیگر از مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه باقی است با 178 دوچرخه سوار در رقابت.
خب خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا. و به پایان مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم. عزیزان تا 30 دقیقه و راس 30 دقیقه و 20 ثانیه دیگر با مجله صبحگاهی با شما خواهیم بود. همچنان شنونده ما باقی بمانید و به موسیقی دلنشین رادیو فردا و نکته های علمی و محیط زیستی و بهداشتی که در لابلای اونها پخش میشه گوش کنید تا بازگردیم با خبرها و گزارش ها. سالم و سربلند باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تمیز به هر نقابی که مده توه، گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه، گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودت توه اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت براد نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا.
که نیستی خیلی سخته بی تو، تو همیشه موندم دیگه ردی نمیمونه از دل عاشق خسته، عاشقا با شب و گریه لحظه های نشسته، لحظه های نشسته بین ما فاصله از نفس کمتره، بی تو با قصه ها لحظه ها میگذره، بین ما فاصله از نفس کمتره، بی تو بست
ها از رادیو فردا.
لئونارد کوهن خواننده مشهور کانادایی قصد دارد پس از 6 سال جدیدترین آلبوم استودیویی خود را روانه بازار کند. کوهن که پس از 15 سال انزوای خودخواسته از ماه ژانویه سال 2008 به صحنه موسیقی بازگشت، آلبوم تازه خود را اوایل سال آینده میلادی منتشر می‌کند. به گفته این خواننده 75 ساله، آلبوم جدید او احتمالاً 11 آهنگ خواهد داشت که تمام آنها را با کمک انجانی توماس و شارون رابینسون، دو همکار قدیمی خود، تهیه کرده است. لئونارد کوهن از سال 2008 تا کنون حدود 200 کنسرت در سراسر جهان برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نمیشه بری تنها چی مثل خداشی تنها بذاری
توی این تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم.
یادتون که نرفته؟
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین رو
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Catch the feeling and match the black
dress. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the sock, said she really wanna throw. She ain't having a crack. Those matching low blow, I'm asking.
Take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back. Never coming back.
نگاه کن به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم کشیده این صدا رو از یاد نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور و دراز به چشم من ببین دیگه عشق نداره فکر نبودنت با من خنده رو لبهامو میاره عشقشون مردای من با خط آهن رو زنی من دیگه رفتم تا عبد برگشتم و تو خب ببین چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room. They hit me the way her hips they take over this dude. They kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool. And she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back. I could have done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. You missing every call so long. It's been so long. You can't fall.
همه بعد تو رنگی رو حالا بکش کله بار بعد رنگی رو حالا بکش بس دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری از عشق و دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره
چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک
تازه های جهان دانش.
چای خورها و قهوه خورها می توانند نفسی به راحتی بکشند. تحقیق گسترده و دراز مدتی که در هلند با شرکت نزدیک به 40,000 نفر در طول 13 سال انجام شده نشان می دهد که مصرف عادی قهوه و مصرف بالای چای اثر سویی بر ابتلا به سکته مغزی و قلبی ندارد. این تحقیق از سوی دیگر آثار مثبت نوشیدن چای و قهوه بر سلامتی را تایید می کند. کسانی که بیش از 6 فنجان چای در روز می نوشند 36% کمتر در معرض خطر ابتلا به سکته مغزی یا قلبی قرار دارند. اینکه وضع سلامتی چایخورها در این تحقیق به طور متوسط بهتر از قهوه خورهاست تقصیر قهوه نیست، بلکه به تفاوت عادتهای مصرفی دیگر این دو گروه مربوط می شود. پژوهش جدید آشکار کرده است که قهوه خورها اغلب اهل سیگار کشیدن هم هستند و در نوع تغذیه نیز کمتر به سلامتی توجه می کنند.
تازه حرف تازه من و تو با شک درازه، هیچکی مثل ما نفهمی دل این شب یه رازه، من یه نیمه از تو بودم تو یه نیمه از خود من، بین ما فاصله افتاد دل من تو رو شکستم، بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال تر میگیره بند بند استخونم، اسم رمز شب ستاره است و بنامون تا دوباره است، شبا که دلتنگ جنونی
ستاره بازیمون بهانه است،
نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال تر میگیره بند بند استخونم، اسم رمز شب ستاره است بودن آمون تا دوباره است، شبا که دلتنگ جنونی
ستاره بازیمون بهانه است،
عشق تازه حرف تازه من و تو با شک درازه، هیچی مثل ما نفهمی تو دل این شب یه رازه، من یه نیمه از تو بودم تو یه نیمه از خود من، بین ما فاصله افتاد دل من تو رو شکستم، بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال پر میگیره بند بند استخونم، اسم رمز شب ستاره است با بنامون تا دوباره است، شبا که دلتنگ جنونی
ستاره بازیمون بهانه است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
آخرین معجزه من، شب بی بودن خوش، شب بی من بودن پای